أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباده فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بعد از اینکه اصول کلی دین را در سوره مبارکه زمر بیان فرمود، پیروی از دین و اطاعت و عبادت خالصانه را چند بار ذکر فرمود. در آغاز این سوره آیه دوم فرمود فاعبد الله مخلصا له الدین، آیه سوم فرمود الا لله دین الخالص. در این بخش می‌فرماید که من مأمور به عبادتم یک، به عبادت مخلصانه امر شدم دو، و مأمورم که اول المسلمین باشم سه. این اول المسلمین یعنی پیشگام و امام و امام مردم باشم، حدوثاً و بقاءاً. نه اینه که اول المسلمین باشد بعد این اولیت را از دست بدهد، تا آخر این اول المسلمین بودن محفوظ است، یعنی پیشگام است. لذا فرمود در سوره مبارک احزاب که اسوه شماست، کسی اسوه است که اول باشد، امام باشد، امام باشد. این امام بودن، امام بودن، اول بودن را تا آخر حفظ فرمود، لذا شده اسوه. و اگر ارتباطی که بین خود و اهل بیت برقرار کرد فرمود انا من الحسین و انا من الحسین و منی، این منافات با اول مسلم بودن و حضرت ندارد. این ارتباط معناش این نیست که در جمیع شؤون و مقامات ما همتای همیم، چه که در باره هست امیر هم همین تعبیر آمده است که من و من علیین و علیین منی. اما معناش این نیست که در جمیع شؤون این ذوات قدسی همتای رسول گرامی هستند یا با اون حضرت در همه شؤون هستند. این جریان الا انه لیس نبی بعدی نشون میدهد که در بعضی از موارد سخن از استثناء است. خب فرمود بگو من مأمورم که بنده خدا باشم، یعنی این تنها عقل نیست که میگوید انسان بنده خداست، نقل هم همین حرف عقل را میزند. هم دین خالص است، نه مطالب علمیش مشروب به وهم است، نه دستورهای اخلاقی حقوقی و عملیش مشروب به گزافه‌گوها و علاقه های باطل. دینی 100% خالص، تدینم باید 100% خالص باشد. اگر دین خالص نباشد یا تدین مشروب باشد، هیچ کدام به مقصد نمی رسد. لذا فرمود هم تدین باید خالص باشد، هم دین خالص است. مخلصا له الدین، چون علی الله دین الخالص که در اوائل سوره آمده است. و امرت لان اکون اول المسلمین، یعنی پیشوای مردم باشم در همه مراحل. چون پیشوای همه مردم است، اسوه همه مردم است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اون اول المسلمینی که مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور مبارک انعام و غیر انعام گذشت، اون اولیت رسمی است که نسبت به همه انبیا آمده. وگر این اولیت تاریخی، هر پیامبری نسبت به قوم خودش خب اول المسلمین است، اول المؤمن است. درباره موسی کریم سلام الله علیه بعد این جریان دارد که هدنا الیک و انا اول المؤمنین. این درست، این اولیت تاریخی است. هر پیامبری نسبت به قوم خودش اول المؤمنین و اول المسلمین است. اما اون که اول المؤمنین، اول المسلمین جهانی باشه، من الاول و الاولین و الاخرین، در بین همه انبیا و مرسلین و اولیا و ائمه علیهم السلام این پیشگام باشد، روزی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. که لذا در قرآن هیچ جا این اول المسلمین مطلق برای غیر پیغمبر به کار نرفته است. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. خوفی که اون ذوات قدسی دارن با خوف دیگران البته فرق میکند. یه خوف نفسی است که انسان از عذاب میترسد، یه خوف عقلی است که این تو دای نورانی کومن که آمد از حبنی سفر تو علا هر نانی که فکیف اصبرو، یه خوف دیگه، خوف هجران است. این خوف عقلی است، مال لمن خوف مقام ربه جنتان. در بحثهای قبل اشاره شد که انسان وقتی وارد حرم مطهر شد، مخصوصا حرم است امیر، اون رعب و جمال و جلال انسان را میگیرد، انسان احساس حراس و کوچکی میکند. این یه خوف عقلی است که لمن خوف مقام ربه جنتان. این خوف عقلی غیر از خوف نفسی است که انسان از دوزخ میترسد، انسان از مقام بلند حریم میگیرد. این حریم گرفتن همون احترام کردن است. اگر میگن فرون شخص را احترام کردم، یعنی حریم گرفتم، فاصله گرفتم. این حریم گیری مال اون خوف عقلی است. اما هر کسی که به اون مقام بالا رسید، مقامات دون را، یعنی خوف من النار را، شوق من الجنه را دقیقا داراست. ولی کسی که مقام نازل را یا متوسط را داراست، دلیل نیست که مقام بالاتر را هم داشته باشد. قول اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بعد فرمود دوباره بگو قول الله اعبد و مخلصا له دینی. با اینها چون داری گفتگو میکنی بگو هم دین خالص است، هم من مخلصا این دین را پذیرفتم. دعوت شما را 100% باطل میدانم. شرکی که شما پیشنهاد دادید که من یه بخشی رو قبول کنم یا بخشی رو مسکوت بگذارم کلن باطل است. اون چی که حق است توحید است، 100% حق است، و اون چی که باطل است شرک است که 100% باطل است. بنابراین هیچ کدام از این پیشنهادها شما نمیپذیرم. نمیپذیرم که عمل کنم، نمیپذیرم که شما عمل کنید، نمیپذیرم که دعوتم رو مشروب کنم، نمیپذیرم که ساکت باشم. هیچ کدام از اینها نیست. همه حقایق رو من بازگو کردم. مطلب بعدی آن است که علمی که در اینجا ذکر شده، که فرمود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، چون بعد از اقامه براهین هست، منظور از این علم، علم استدلالی است. با توده مردم ذات اقدس الله از راه علم استدلالی بحث میکنند، یعنی برهان و قیاس و امثال ذلک. برهان که اقامه میکند علم حصولی منظور است، علم استدلالی منظور است. در بخش های دیگر می‌فرماید این علم استدلال زمینه است برای اینکه انسان به عین الیقین به شهود برسد، و اون هم زمینه است برای اینکه به حق و به یقین برسد. که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. درست است که شما با برهان ثابت کردید قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، ولی اگر علمتون با عمل صالح آمیخته بشود، به علم شهودی میرسید که همکنون که دنیا هستی جهنم را میبینید. وقتی جهنم را کسی ببینه، بهشت هم میتواند ببیند. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون، با لام، با نون تأکید ثقیله، یعنی همکنون جهنم را میبینید، نه بعد الموت. بعد الموت کافر هم که میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، بعد الموت جهنم را به کافرم نشون میدن، میگن افسحر حاضر ام انتم لا تبصرون، اونم بگن ربنا ابصرنا وسمعنا. این که فرمود جهنم را یقینا میبینید یعنی تو دنیا هستید میبینید. اون خطبه نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود مردان با تقوا کسان یعنی هم ول جنه قدرها هم ول نار کمند قدرها، اینها با جهنم گویا جهنم را میبینند و هم فیها معذبون، اینها نسبت به بهشت گویا بهشت را میبینند و هم فیها منعمون. همین است دیگر، منتها مقام کهنه است که گویاست آیه مقام انه و خود شهود را مطرح میکند. حالا گاهی انسان به جایی میرسد که از عین الیقین به حق الیقین میرسد که از بحث فعلی دوره. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، که در عین حال عین الیقین است رؤیت جهنم هم هست. اون علوم بعدها پیدا می شود، اما غالبا قرآن کریم علمی که می فرماید چون بعد از اقامه برهان است، این علم علم استدلالی است. هر کمالی را که قرآن کریم برای توده مردم مطرح می کند مسبوق به علم است. یه وقت است یک نگاری است مکتب نرفته، اون حسابش جداست، ولی توده مردم که بخواهند به عمل صالح دست یابند مسبوق به علم صاحب است، علم درست. فرمود اگه کسی بخواهد اهل خشیت باشد، خدا ترس باشد، باید اول عالم باشد. انما یخشى الله من عباده العلماء. اگه کسی بخواهد عقل عملی پیدا کند، اون نیروی فعال عملی پیدا کند که مشکل عملی نداشته باشد، فقد ما يعقلها الا العالمون تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. این ما يعقلها عقل عملی است. عقل عملی یعنی اونی که ما عبد به الرحمن و اکتس به الجنان که در روایات ما تفسیر شده است به همین. اون نیرویی که کار با جزم ندارد، تصور و تصدیق و قیاس و استدلال و ظن و گمان و امثال ذلک و جزم کار اون اصلاً، یعنی اصلاً کاری با اون ندارد. اینا یه ردیف فکری است که مسئول خاص خودش دارد. اما مسئله عزم و اراده و تصمیم و نیت و قصد و اخلاص و اینا یه وادی خاصی است که بخش تزکیر نفس و اخلاق و اینها در این وادی است. اینا مال عقل عملی است که هیچ کاری به عقل نظری ندارد. اینا سخن از علم حصولی نیست، اینا اما کار یعنی کار، اینا کار نفس است. اراده از سنخ علم نیست، طلب از سنخ علم نیست، نیت و قصد و اخلاص و اینا کارهای نفس است که متولی خاص دارد. که از این به عنوان العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان در روایات تفسیر شده است. این عقل بدون علم حاصل نمی شود. فرمود و ما یعقلها الا العالمون تلک الامثال نضربها للناس اما و ما یعقلها الا العالمون. خب اگه کسی بخواهد مسئله عزم و اراده و نیت و اخلاص و امثال داره که بفهم عمل بکند، تصمیم بگیرد، باید قبلا عالم باشد دیگر. پس اگر کسی خواست اهل خشیت و حراس الهی باشد، با انما یاد شده است که انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر بخواهد اهل عقل عملی باشد، اهل تصمیم و اراده و عزم و قصد و اخلاص باشد، باید عالم باشد. و ما یعقلها الا العالمون. این عقل که نمیتونه عقل نظری باشه، که چون عقل نظری همان است که عالم است. بنابراین عقل عملی متفرع بر علم است. عمل صالح مثل خشیت این متفرع بر علم است. علم را اونقدر محترم شمرد، دین اونقدر محترم شد که در هیچ جا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفرمود رب زدنی، مگر درباره علم رب زدنی علم. معلوم میشه علم در گوهر ذات خودش کوثر است. این عالم است که این کوثر را تکاثر میکند و آلوده میکند. علم ذاتن کوثر است. حالا تا به دست کی بیفتد؟ اگر خدای ناکرده به دست نااهل افتاد، این کوثر شفاف زلال را تکاثر می کند که به جهنم برود. اگر به دست صالحان افتاد از این کوثر بهره فراوان برند. علم ذاتن کوثر است و نور است و رحمت است و چون چراغ دیگه. این در سوره مبارکه اسراء گذشت، در غیر از بار اینا تارتن تهدید بود، تارتن تطمیع بود، تارتن ترغیب مال بود، گاهی دعوت به ریاست بود که تو را رئیس قبیله میکنیم، گاهی دعوت تطمیع به مال بود، گاهی هم تهدید بود که یخرجو که به مانند آن. در همه موارد که بخش از اینا تو سوره مبارکه اسراء گذشت که لیقتلو که او یخرجو که و ما یستفزونه که من الارض، یا در صددن تو را بیرون کنن یا بکشن یا محاصره کنن یا در شعب ابی طالب حصر کنن و مانندان، همه اینا را تو سوره مبارکه، غالب اینا را تو سوره مبارکه اسراء گذشت. فرمود به این که من هیچ معامله‌ای نمی کنم. اون بیان نورانی که تو سوره در سیره ابن هشام و امثال ابن هشام آمده است هم گواه است که حضرت فرمود شما که مرا به مال تسمیع میکنید، اگر بتوانید آفتاب دست راست من و ماه دست چپ من قرار بدید، اینقدر قدرت داشته باشید، من دستبردار نیستم، چون حق همان است که بر من نازل شده است و باید عمل بکنم، و اگر چون چه معصیت کردم اخاف عذاب یوم رب عظیم. بنابراین نه تطمیع دیگران را میپذیرفت، نه تهدید دیگران را میپذیرفت، نه تحبیب دیگران را میپذیرفت. خاصیت موحد اینه و خاصیت خلوص دینم اینه. منظور این است که علمی که در غالب موارد مطرح است، مگر اینجا که محبوب به قرینه باشد، علم استدلالی به علم حصولی، چون خدا برهان قائم میکند. منتها علم دو تا فضیلت دارد، یکی که چراغ است. خب چراغ چیز خوبی است، هیچ علمی بد نیست، هیچ علمی بد نیست. علم از اون جهت که علم است نور است، مگر مغالطه باشد که دیگه علم نیست. یه فضیلت هم از ناحیه معلوم نصیب علم می شود. البته این چراغ ها هم درجاتی دارن. اون حوزه که این چراغ‌ها اون حوزه را روشن می‌کند، یعنی معلوم، اون هم تفاوت‌های درجاتی دارن. علم خودش نور است. حالا این کوثر به دست کی بیفتد؟ تو بحث‌های قبلی این که میگیم علم دینی است، برای همین است. یه وقت انسان علمش در این است که من چه کار بکنم، مثل سینما که اونا علمش اینه که من چه جور بازی بکنم، من بازی بکنم یا هنر نمایی بکنم. این میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی، بلکه درباره فعل انسان بحث میکند. اما علوم دیگر، فیزیک، شیمی، ریاضی، تمام علوم تجربی، تمام علوم انسانی، اینا درباره حقایق خارجی است. در جهان هستی چیزی جز فعل خدا نیست. در جهان هستی خدا هست و اسماء او و اوصاف او و افعال او و اقوال او و آثار او. در عالم غیر از این چیز دیگه نیست. بخشی از اینا به شیمی و فیزیک اینا برمیگرده، بخشی به ریاضی برمیگرده، بخشی به علم کلام برمیگرده، بخشی به علم فلسفه برمیگرده، بخشی به عرفان نظری برمیگرده. همه علمای استدلالی حوزوی است. علم آن است که به واقع تعلق گیرد. واقع هم فعل خداست. بررسی فعل خدا هم فرض ندارد که دینی نباشد. حالا یک کسی درباره فعل هست امیر دارد بحث می‌کند که علی ابن ابی طالب چه کارایی کرده، خب این علم، علم دینی است، ولو اون بحث کننده کافر باشد. دو نظر خیلی متفاوت 100% مباین هم است. یکی که اونها میگوین علم دینی و غیر دینی ندارد، علم دینی نیست، ولی عالم ممکن است مسلمان باشد، ممکن کافر. اما این نظر آن است که خیر، علم فقط، یعنی فقط علم فقط دینی است، عالم ممکن مسلمان باشد، ممکن کافر. حالا اگر یک کافری آمده درباره هستی امیر دارد بحث بکند، که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در این مدت چه کارهایی کرده است. این تحقیقش، پژوهشش، علمش دینی است ولو اون عالم کافر است. کسی درباره امام صادق سلام الله علیه بحث بکنند، بحث درباره فعل امام، قول امام، روش امام، سیره امام، این علم علم دینی است ولو عالم کافر باشد. چیزی در جهان نیست مگر فعل خدا. بحث درباره فعل خدا مثل بحث درباره قول خدا دینی است. الان ما که داریم تفسیر بحث میکنیم، چرا علم ما دینی است؟ برای که بگیم خدا چنین گفت. اون استاد دانشگاه هم میگه خدا چنین کرد. فرض ندارد ما علمی داشته باشیم غیر دینی. عالم بله ممکنه کافر باشد، چون قبول ندارد این کار کار خداست و قبول ندارد که فعل فعل خداست. بله اون ممکنه کافر باشد. بله دیگه، چون طبیعت چنین کرد خیال میکند طبیعت کرد، در حالی که کار کار خداست. چون نمیداند که کی کرد، خود این عالم میشه کافر، وگرنه فعل فعل خداست. اگر فعل فعل خداست و بحث درباره فعل خدا فرض ندارد دینی نباشد که، منتها او نمیدونه که فاعلش کیه میشه کافر، وگرنه اونی که تو عالم هست فعل خداست، قول خداست. کسی درباره قرآن شناسی، یه کافری درباره قرآن شناسی بحث میکنند، کم نیستن کفاری که درباره قرآن شناسی اظهار نظر کردن. قرآن را شناختن، چند تا سوره داره، چند تا آیه داره، چند تا امر نهی داره، درباره چه بحث کنه، حقوقش چیه. این علم علم دینی است ولی اون عالم کافر باشد. اونها میگوین علم سکولار است، دینی و غیر دینی ندارد، ولی عالم ممکنه مسلمان باشه غیر مسلمان. این علم را واقعا نشناختن. علم بررسی فعل خداست. اونجا که بررسی فعل انسان است مثل سینما و امثال اینها، اون بله اونجا ممکنه که خود اون علم دینی باشد یا غیر دینی. برای اینکه بحث در است که این آقا چی کار بکند. این آقا اگر علاوه وزان کتاب و سنت انجام میده میشه دینی، اگر غیر کتاب و سنت است میشه غیر دینی. و علمی که به فعل انسان برمیگرده این میتونه دو جور باشه، اما علمی که به فعل الله برمیگرده این دیگه دو جور نمیتونه باشه. اینا همونطوره. این اگر جامعه شناسی، یه وقت است که اینا اوهام خودشون رو انسان میدونن، خیالات و برداشت خودشون رو انسان میدونن، این اصلا علم نیست. اون چی که واقعیت است، واقعیت انسان، واقعیت روح، واقعیت جامعه، واقعیت اقتصاد که در خارج حقیقت دارد، بله این انسان دینیست. اما اینا چون در اثر بیراه رفتن مبادی و منابع را از دست دادن، بخشی از این اصلا علم نیست. این رو خوب عنایت کردید سابق. هر علمی، هر قانونی، هر اخلاقی این سه تا عنصر اصلی دارد. اونا که اهل این معارف الهی نیستن، تمام تحقیقات اینها ابتر است، اون عنصر اصلی رو ندارن. مجلس اونها باید قانون گذاری کنه، یا بحث‌های اخلاقی اونها بخواهن قوانین و قواعد اخلاقی رو بررسی کنن، کشورشون را اداره کنن، یا جامعهشون را اداره کنن، یا روانشون را بشناسن و اداره کنن، هر کدام از اینها را بخواهن تنظیم کنن، این سه تا عنصر محوری رو داشته باشه. یکی اون مواد جزئی که مورد عمل هست، که مجلس مثلا تصویب میکند یه قانونهای عادی رو که مواد قانونی است عمل میکنند، یا معلم اخلاق مواد اخلاقی را بررسی میکند، یه معلم حقوق مواد حقوقی بررسی میکند. مثل که ما رساله های مراجع ما دارن که مواد فقهی را بررسی کردند که مورد عمل هست. این رو همه دارن، این رو میگن مواد حقوقی، مواد اخلاقی، مواد فقهی به مانند. این مواد را از یک مبانی میگیرن. مبانی یعنی مبانی. اخلاقیاتشون رو، سیاساتشون رو، اجتماعیاتشون رو، فرهنگشون رو، عاداتشون رو، آدابشون رو از این مبانی میگیرن، مثل مساوات، مواسات، استقلال، امنیت، امانت، صداقت، آزادی و مهمتر از همه عدالت. اینا مبانی است. از این مبانی اون مباد رو استخراج بکن. در بین همه این مبانی کلید همه اینها عدالت است. یعنی درست است که صدق لازم است، امنیت لازم است، امانت لازم است، اما همه اینها باید بر محور عدل باشد. عدل حرف اول را میزند در بین مبانی. تا اینجا ما و اونها شریک. اما عدل که یک کلمه سه حرفی عین دال و لام است، معنای او خیلی روشنه. مفهوم عدل اینه که وضع کل شیء فی موضعه، هر چیز هر جاش باشه. این هم ما قبول داریم، هم اونها قبول دارن. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ مسلمان ها دستشون پره، اونا دستشون خالیه. جای اشیا را اشیا آفرین میدونه، جای اشخاص را اشخاص آفرین میدونه. جای زن کجاست؟ جای مرد کجاست؟ جای حقوق کجاست؟ جای بیت المال کجاست؟ جای حجاب کجاست؟ جای عفاف کجاست؟ جای امنیت کجاست؟ این جاش کجاست؟ شما میبینید این بزرگوار به نام جناب آقای نمر این حق گفته و از استقلال یک کشورش، دینش حمایت کرده، دارن این رو اعدام میکنن، این رو عدل میدونن. این عربستان رو اگر بیدار نشود بالاخره ملت بیدارش میکنن. مگر میشه شما این خون پاک رو همینجوری بریزی؟ غرض اینه که اینا دستشون خالیه. حقوق بشر هم همینطوره. اینا سابقه علمی ندارن. عدل را خودشون معنا میکنن. تروریست بد و خوب را خودش معنا میکنه. یه روز تروریست میدونه، یه روز محور شرارت میدونه، یه روز آزادی طلب میدونه. چون عدل که وضع و کل شیء فی موضعه هاست، این به دست اللهه، این رو قبول ندارن. که چون جای اشیا را خودشون تعمیم میکنن، دنیا آشوب شده است. بنابراین علم هم همینطوره. همه مواد جزئی علم را مبانی تر میکنن. علوم انسانی، روانشناسی، روانکاوی، جامعه شناسی، همه اینها یه موادی دارد که در جامعه باید پیاده بشه و عمل بشه. این مواد رو از مبانی میگیرن. این مبانی رو باید از اون عنصر سوم به نام منابع، منابع یعنی منابع، منبع همه اینها وحیه. اون که اشیا را آفرید باید بگه حکم چیست، اشخاص را آفرید باید بگه حکم چیست. ما که نه از اول خبر داریم نه از آخر خبر داریم، چگونه میتونیم جای اشیا معین کنیم؟ بگیم زن و مرد با هم مساویه. اینی که در قرآن کریم ما شما دست به این ارث نزنید، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما از آینده که خبر ندارید. این سهامی که ما تهیه کردیم بذار همین وضع باشه. اون که نمیدونه میگه بین برادر و خواهر چه فرق است؟ خب تو که خلق نکردی، تو که خلق نکردی چه میدونی که سهام برادر و آخر نباید تفاوت داشته باشه یا باید تفاوت داشته باشه؟ همون لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. لذا هیچ یعنی هیچ. اگر دست اونها به منابع اصلی نرسد، همه این علوم میشه ابتر. از مبنا شروع میکنن به ماده میرسن. اینا فقط بین مبنا و ماده دور میزنن، در حالی که باید از مواد به مبانی، از مبانی به منابع، از منابع با شروع بکنن تا دستشون پر باشه. بنابراین ما علم غیر دینی نه، اگه علم باشه، اگر وهم و خیال و گمان و امثال اینا باشه که علم نیست. اگر علم باشه فقط دینی است. حالا یک کسی قبول داره دیگری قبول نداره، نکول میکنه. عالم ممکنه کافر باشه. از افرازالک این که دینی بودن معنای تعبدی بودن نیست، چون خیلی از امورن که دینی هن و توسلی هن. غسل دست، غسل صبح برای نماز، خب اینو واجبه دیگه، به توسلی هم از تعبدی نیست. بنابراین ما علم غیر دینی نداریم. علم دینی سال عالم ممکنه دین داشته باشه یا نه. و علم چراغ است و دو تا فضیلت دارد. یه فضیلت مال خودشه چون نوره. یه فضیلت از معلوم کسب میکند تا چی رو نشون بده. یه وقتی بزرگ راه رو نشون میده، امام رو نشون میده، پیغمبر رو نشون میده علیه الصلاه رو، یه قرآن رو نشون میده، یه وقت اصلا امور فرعی رو نشون میده. چراغ یک فضیلت دارد که خودش نور است، این کمال مال خودش. یکی هم از راه معلوم به دست میاد. علوم یه تفاوتی با هم دارن، یه تفاوتی به لحاظ معلومات. این که فرمود کسی عالم و غیر عالم یکسان نیست، برای اینکه در معارف و در کمالات حرف اول رو علم میزند. میگه اگر اهل خشیت بخوای باشی، انما یخشى الله من عباده العلماء. اهل عقل و درایت و تدبیر بخواد باشی، ما یعقلها الا العالمون. والحمد لله رب العالمين.